قاعدتا باید این جوابگویی رو خیلی ویژه‌تر، چون مسئولیت به عهده‌شون هست. میخوام اینو عرض بکنم که همینطور که به شما جوابگو نیستن، به ما به توان چند بکنید که جوابگو نیستن. و من خودم هم الان گیج و مبهوت موندم، ضمن اینکه تفاوت من با کسای دیگه یا حتی کار آقای عطیابی رو اگر که میفرمایید، چون ایشون هم تو بخش خصوصی داره تولید میشه و تولید شده، تفاوت ما در اینه که کاملا بخش خصوصی هستیم.
آقای عطیابی گفتن ما ارتباطمون به قوی بودن ارتباطات بقیه نبود با مسئول مرشد.
واقعیت مطلب به خدا قسم من مظلوم تر از اونها هستم، به این خاطر که به تن نه تاجر بودم، نه حرفه دیگه ای داشتم، نه از بزرگ که فرش فروش و ساختمون ساز و نمیدونم حالا مثلا گاو و گوسفند چرون بودم، اینا نبودم، چون شبیه به اینایی که گفتم هستن تو سینما، دارن در واقع از این راه.
این قسمت آخرش یه راهنمایی میکنی، چون اینو ما واقعا نمیدونیم این گاو و گوسفند فروش که فرمودین،
کسایی رو داشتیم که در واقع توی تایید کننده ها بودن، گوسفنداشون رو فروختن اومدن در واقع تایید کنندگی میکنن، نمیدونم هم مجوزشون رو چجوری گرفتن.
به صورت مخفف میتونید به اون بگین از این مدل
مثلا اسمشو بگم که کیه؟ من میدونم
از این مدل دور از جونشون مفسدان اقتصادی که میگن دیگه.
نه
بزه و میم الف و اینا اینجوری.
اتفاقا میخوام بهتون بگم که اینا مفسدان اقتصادی نیستن.
میگم گفتم دور از جونشون.
آره نه میخوام بگم دمشون گرم اتفاقا، که یه پول حلالی رو در واقع مثلا یه سرمایه رو یه جای جابجا کردم، مثلا اونا رو فروختن اومدن فیلم دارن کار میکنن، این قابل تحسین بازم. نه
شاید، ولی اگه نمیفروختن قیمت گوشت هم الان اینجوری نمیشد.
بله ممکن بود،
شاید تعدادشون زیاد بوده.
یقیناً بله، یعنی چه گوشت چیز دیگه الان یه اتفاق ویژه افتاده بود. حالا علیال چیزی که وجود داره اینه که متاسفانه خیلی بلبشویی تو این موضوع وجود داره، و علارغم اینکه از نفر اول حکومتمون مملکتمون داره هر سال شاید ابتدای سال در واقع این احترام رو به بخش خصوصی میذاره و تاکید میکنه که آقا بخش خصوصی رو حمایت کنید، من میخوام بگم به شکل 100% مخالفت میکنن با بخش خصوصی. یعنی شما نگاه کنید، من اون موقعی که مثال رقم رو هم خیلی شفاف من همه جا انقدر راحت گفتم، 3.5 میلیارد من هزینه فیلم سینمایی درخونگاه کردم یک سال و نیم پیش. شما نگاه کنید، خودتون یک حساب سرانگشتی بکنید، اگر کار نکرده بودم این 3.5 میلیارد در واقع محفوظ نگه داشته بودم، الان این مثلا تو آپارتمان خریده بودم یا هر کار دیگه کرده بودم، این الان 12 میلیارد بود.
بله.
الان دارم می جنگم برای اینکه اکرام بگیرم و اکرانم بهم نمیدن، که اگر بدهن به من 6 ماه دیگه میخوان اکران به من بدن، 6 ماه دیگه، 8 ماه بعدش هم پولم میخواد دستم برسه، 1.5 سال دیگه، یعنی میشه 3 سال بعد از این که سرمایه گذاری کردم، پول خودم رو اگر بتونم در بیارم یا نیارم. پس یعنی به یک یأس و ناامیدی آدم میرسه که اگر کار نکنه خیلی بهتره. منی که به هر حال تو جریان سینما پولساز بودم، من سال با دور نیستم ساختم، آینه بغل ساختم، ناردون ساختم، یعنی شما نگاه میکنید ترنوبر دریافت مالی این بخش یه چیزی بوده که چراغ سینما رو روشن نگه داشته، من بخش خصوصی این کارو کردم، هیچ توجهی که نمیکنن، هیچ پاشونم روی گردنت میذارن که اون رگ حیاتیت قطع بشه، این خیلی زشت و زننده است. کدوم حمایت از بخش خصوصی؟ حمایت تو کجاها باید بشه؟ حمایت باید پول فارابی به عنوان وام بیارن به من بدن؟ خب به من که ندادن، پس اقلا تو اکرانهایی که دارن تقسیم میکنن اکران منو یک کاری بکنن که این پول من بیاد و تو گردش و بتونم کار بعدیمو تولید کنم. و متاسفانه این اتفاقات افتاده و آدم اگر که حرف بزنه، گلگی بکنه و ناراحتیشو اینجوری اعلام بکنه، میگن که چقدر بد اخلاق و در واقع عصبی. و دیروز یکی از دوستان من زنگ زد، آی سوروپور چرا اینقدر عصبی هستید؟ گفتم اگه رگ حیات شما رو بزنن شما هم عصبی میشید. خب این اتفاق متاسفانه افتاده و کاملا بیتوجهی داره تو این موضوع انجام میگیره و نمیدونم مرجع رسیدگی رو باز سردرگمیم که به چه کسی باید گفت. من حدود 10 روز پیش آقای داروغه‌زاده رفتم.
بله.
صدای منو دارید؟
بله بله بفرمایید.
ببینید من رفتم پیش ایشون، با ایشون صحبت کردم و همینایی که الان دارم با شما صحبت میکنم این همینا رو با شفافیت کامل به ایشون گفتم. گفتم 1-2-3 مشکلات من آقای داروغه‌زاده اینه، خواهشم از شما اینه که نظارتتون جدی تر باشه که حق به حقدار برسه. خب نتیجهش اینی شد که الان شما میفرمایید این 6 تا 7 تا کار سر در واقع این اتفاق افتاده و معرفی شدن برای اینکه اکرانشون رو بگیرن. حالا نگاه کنید آن عزیزانی که تولید کردن تایم تولیدشون نسبت به من چقدر بعد از من بوده و این اتفاق افتاده براشون. خب نباید چه زمانش و چه همه موضوعات رو با هم دیگه ترکیب بکنن و محاسبه بکنن بگن که خب یه 20% هم امتیاز قائل میشیم برای بخش خصوصی، چون اگر فلان مؤسسه فلان ارگان دولتی اومده پولی هزینه کرده بابت یک فیلم، اون ککش نمیگزه که الان اکران بشه یا 6 ماه دیگه اکران بشه، ولی من رگ حیاتمه. اون برای
بله آقای سهرابپور گفتنی ها زیاده، من خیلی از نوز میخوام چون وقتمون هم کم هست. من فقط الان چون مانیتور یکی از شبکه‌های تلویزیونی الان ما داریم میبینیم زیرنویس، من دیدم که توی یکی از شبکه‌های شب در مورد اکران نوروز سینماها قرار صحبت بشه. معمولا دوستان ارشاد و تصمیم گیر ترجیح میدن تو برنامه‌هایی برن که خیلی هم با چالش مواجه نشن. ما امیدواریم حالا این برنامه که از شبکه خبر هم پخش میشه یه بخشی از سوالاتی که امروز مطرح کردیم و خیلی هاشم بی جواب موند توی این برنامه به جواب سوالمون برسیم. برای شما هم خیلی آرزو موفقیت میکنم، پیشا پیشم سال نو رو خدمتتون تبریک میگم و امیدوارم که سال خوبی داشته باشید.
منم امیدوارم گفتگوم کام کسی رو تلخ نکرده باشه. عرض احترام و ادب دارم ان شاءالله هم برای مردم نازنینمون که تو فشار اقتصادی سنگینی هستن، هم برای شماها که زحمت میکشید و این برنامه چالشی رو در واقع حالا گفتگویی رو در واقع ترتیب دادید و من وقتتون رو گرفتم. منم عذرخواهی میکنم و پیشا پیش تبریک میگم سال نو رو و سال بعد رو، امیدوارم که همراه با خیر و خوشی و برکت برای مردم نازنین
انشالله. من فقط خیلی در حد یک کلمه، فیلمی که ندارید برای سال جدید؟
من یک فیلمی دارم که تقریبا اون هم فیلمی هست، چون واقعا به این رسیدم که الان تو این موقعیت هر چی که حال مردم خوب میکنه تو اون مسیر
فضای کمدی داره.
بله کمدی داره و خیلی هم جذاب و نمیتونم بسازم و نشستم ببینم کارم که اکران میشه.
آها، یعنی بعد از نمایش فیلمتون سراغ ساختش میرید؟
دارم این کارو چون الان در حال حاضر نمیتونم توان این که یه کار دیگه ای رو با هزینه سنگین بخوام انجام بدم رو متاسفانه ندارم.
خیلی خیلی ممنونم، امیدواریم که در خونگاه هر چه زودتر به نمایش در بیاد که بتونید فیلم بعدیتون رو بسازین. براتون آرزو موفقیت میکنم. خدا نگهدار.
خداحافظ شما. قربان شما.
سینما معیار، هر هفته پنجشنبه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سینما معیار از رادیو گفتگو.
ساعت 15:38 است. شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید. دوستان در پخش لطف کردن که یه 10 دقیقه فکر میکنم به ما اضافه تر دادن. ما تا 10 دقیقه به 4 در خدمت شما هستیم. آقای جوادی، آقای آزادعلی، جنبندی بکنیم در نهایت هم صحبت دو تا از عوامل فیلم هایی که به اکران نوروز رسیدن رو شنیدیم و هم دو فیلمی که حذف شدن از اکران نوروز. جنبندیتون با تمام این شرایط راجع به اکران امسال چیه؟
خدمتتون عرض کنم که واقعا آدم صحبت های آقای سهرابپور رو میشنوه کمی ناراحت میشه. واقعا میبینه که برنامه ریزی هیچ جایی در سینمای ایران نداره و راهکار درستی هم هیچ وقت نداریم. اینکه همیشه مماشات میشه، شفاف سازی رو ما شعارگونه پیش میبریم. ببینید وقتی میخوایم یه کاری رو انجام بدیم همیشه میگیم ما بهترین هستیم، ما شفاف سازی میکنیم و اون رو میگیریم، ولی
شعارا دقت کردی همیشه عکس خودش میشه. یعنی شفافیتی که آقای انتظامی مطرح کرد، حالا ما تشکر میکنیم گزارش ریز مالی جشنواره
کلیات
در همون حد، ولی فکر میکنم در اولین سال حضورشون مبهمترین اکران نوروز رو داشتیم که واقعا نمیدونیم چی شده.
خب اول قاعدم من فکر میکنم مدیران در سایه‌ای که در وزارت ارشاد بعد از بازنشستگیشون همچنان اعمال نظر میکنن، باید این دوستان واقعا خداحافظی کنن از مجموعه، ولی خب ظاهرا به صورت فیلم و خبر از منصبشون خداحافظی کردن، ولی همچنان به صورت سایه اعمال نظر میکنن، اعمال نفوذ میکنن و کارهایی رو انجام میدن که تهیه کنندگان بخش خصوصی با این تهیه کنندگان بخش خصوصی واقعا با لطمات زیادی، واقعا الان آقای سوراپور میگه مثلا یک سال و نیمه که منتظر اکران هست. بله خیلی وقت این فیلمو ساختم، من اون موقع تو دفتر هدایت فیلم بودم، میدونم آقای اسدی چی کار میکردن.
من خیلی عذر میخوام، یه تماس دیگه هم
داریم.
آقای جمال ساداتیان تهیه کننده فیلم متری 6 و نیم. آقای ساداتیان سلام، به سینما معیار خوش اومدین.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانتون، در خدمتتون هستم.
آقای ساداتیان ما وقتمون خیلی کمه، یه خورده راجع به شرایطی که فیلمتون داره برای نمایش، من شنیدم فیلم شما یکی از دو فیلمیه که شنبه به نمایش در نمیاد، گویا یه خورده کار نمایشتون باقی مونده هنوز.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. البته از اونجایی که خب وزارت ارشاد اعلام کرده بودن که هر فیلمی منتخب به مردم بشه در جشنواره، خب اولویت یک اکران نوروزیه. خب ما با این فرض و فکر کردیم دیگه خب به کار اکران نوروزیمون قطعی میشه، ولی خب یه سری پروسه های اداری باعث شد که کارمون یه کمی کند پیش بره، ولی انشالله هم به حول و قوه الهی دیگه از روزی یک شنبه فیلممون در سراسر کشور به نمایش داره.
یعنی باقی تاخیر یک روز است.
یک روز بند ما تو جشنواره هم یک روز تاخیر داشتیم، الان هم یک روز تاخیر داریم.
بله خب ایشالله که همیشه تأخیره در حد همین یک روز باشه. آقای ساداتیان ما چون امروز کامل راجع به اکران نوروز صحبت کردیم، یکی از موضوعاتی که خیلی مطرح شد هم تو تماسای تلفنیمون هم اینجا داخل استودیو این بحث تغییر سرگروه ها بود و حالا خب اتفاق خاصی که افتاد کنار رفتن پردیس کوروش، شما کلن این پروسه تغییر سرگروه ها رو چطور دیدید؟ یعنی باش موافق بودین، مخالف بودید، یا اصلا چرا این تغییر باید اتفاق می افتاد؟
واقعیتش خب این رو باید بذار مسئولین وزارت ارشاد یا کمیسیون پروانه،
نه میخوام نظر خودتون رو شخصا بدونم،
اونا به طور دقیق باید اونها به نظرشون رو اعلام بکنن، ولی خب ما خودمون چون من پردیز این سینمای آستاره تجریش رو گرفتم، یک سال و نیم کار تعمیراتش رو انجام دادم و به 3 سالن تبدیل شد و ما هم متقاضی این بودیم که یکی از سرگروه های سینمای کشور باشیم. حالا واقعا به چه دلیل اونا رو حذف کردن اونش رو دقیق نمیدونم، ولی یکی از اون سینمایی که سرگروه شد سینمای آستاره تجریش هستش که ما فیلم متر 6 و نیم به سرگروه سینمای آستاره تجریش داریم نمایش میدیم.
نه میدونم این رو که در جمع میگم مثلا شما کلا با این تغییر موافق
نه بودی؟ میگم باید دلیل تغییراتش رو واقعا نمیدونم.
شما هیچ دلیلی رو نمیدونید راجع به؟
نمیدونم، چون باید دلیلش رو آدم بدونه، مثلا بگه تخلفی کرده یا مثلا چیدمان محلی تهرانش رو مثلا خواستن آرایشش رو تغییر بدن، واقعا ایناشو دقیقا نمیدونم چی بوده.
بله بعد پیشبینیتون از فروش چیه؟ چون ترکیب فیلم ها مشخص شده، میتونید پرفروش‌ترین فیلم نوروز بشین؟
خب من دیدم که سینما تیکه دیروز از دیروز یه نظرسنجی رو گذاشته،
اتفاقا یکی از بچه های سینما تیکه دارم اینجا داخل استودیو هستن، آقای محسن آزاددل از بچه های سینما تیکه داخل استودیو
گذاشتن. خب تقریبا با 50% خب فیلم متر 6 و نیم در صدر این نظرسنجی قرار گرفته
و خب یه پشتوانه خوبم از جشنواره داره.
بله دیگه، خب تو جشنواره هم همین واکنش مردم که باعث شد که ما غالبا تا ساعت 4-5 صبح فیلم سانس فوق‌العاده داشته باشه، حاکی از این هستش که مردم با فیلم ارتباط خیلی خوبی برقرار کردن و امیدوارم همین ارتباط و ایام اکران نوروزی هم وجود داشته باشه.
رکورد 1000 پا رو میتونیم بشکنیم؟
ما خودمون ناامید نیستیم و به نظرم این چون یک فیلم اجتماعی که خیلی تاثیرگذاره، ما غیر از اینی که خب سینمای اینطوری میتونه اوقات فراغت مردم رو پر کنه، چون یک فیلم اجتماعی تاثیرگذاری هست، خودمون با تمام ظرفیت دلمون بخواد این فیلم توسط آحاد مختلف مردم دیده بشه بعد و از اون تاثیرات اجتماعیش برخوردار باشه، ولی به نظرم به راحتی فیلم ظرفیت جذب 5-6 میلیون مخاطب رو داره.
خب دیگه پس 5-6 میلیون احتمالاً رکورد 1000 پا رو بتونید بشکنید دیگه، چون اگه بلیط همین بعد آهان من راجع به این قیمت بلیط هم ازتون بپرسم، شما کلا جزء کسایی هستید که موافق گرون شدن بلیطید یا مخالف؟ یعنی همین 15 تومن خوبه یا این عدد 20000 تومانی که مطرح شده توی فضای مجازی؟
نیا کنید الان با توجه به اینکه در 5-6 ماه گذشته تقریبا همه چیز 3 برابر شده تو کشور، وطن دو چیز در کشور گرون نشد، یکی قیمت بنزینه، یکی قیمت بلیط سینما. درسته که همون هزینه سینما داری به شدت افزایش یافت، چون ما لامپی که برای پروژکتورامون می‌خریدیم 4.5 میلیون امروز باید 20 میلیون تومان بخریم و همین نسبت همه چی گران شده و این سینما داریشه. هزینه تولید
قیمت حقوق کارگران اضافه نشده، ما الان یادم
میاد درصد داره گران میشه.
خب حالا هنوز که نشده، این فقط در حد حرفه. یه سری جاها هم که حقوق نگرفتن.
نه خب اون اونا بحثای سنتی قضیه، بس هم سن همه چی داره تو کشور گران
میشه. بله.
و هزینه تولید فیلم من مثلا همین فیلمی که خودم ساختم 2.5 برابر یه فیلم معمولی هزینش کردم. و قطع و یقین باید این پولها از یک جا برگرده که آدم بتونه کار بعدیشو بکنه، چه هزینه سینماداری چه هزینه تولید فیلم. اگر خوب این چرخه مالیش خوب نباشه، خب همه سینماداری ها رو بهش نمیرسن، مثل بسیار سینمای دولتی که مخروبه شد و فیلم ها هم به خاطری که بنیه اقتصادی ضعیفه خب میخوان محدود کنن، آپارتمانی بشه، دوتا بازیگر و فیلم های نوباجت بسازن. مثلا که من میگم اگه گردش مالی سینما با زیاد باشه، خب میشه فیلم های پروپیمونتر صاف یا سینما ها رو بلازه نگهداری بهش خوب سرویس داد و همیشه سر پا باشن. وقتی که همه چیز برابر شد و قیمت سینما هم 20% گران بشه، به نظرم خیلی نخواهد بود.
خیلی خیلی ممنون آقای صادقیان، براتون آرزو موفقیت میکنیم و امیدواریم که این عدد 5-6 میلیون مخاطبی که گفتید محقق بشه، که قبل از هر چیز به رشد سینمای ما کمک میکنه و قطعا اتفاقات خوبی رو هم در آینده شاهدش خواهیم بود. میتونید فیلم بعدی رو با به اصطلاح شرایط بهتری بسازید و از شما فیلم های خوب ما زیاد دیدیم، امیدواریم در آینده هم همینطور باشه. سال نو هم پیشا پیش خدمتتون تبریک میگم.
متشکرم.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا.
خب آقای جوادی خیلی کوتاه در حد یک دقیقه.
خدمتتون عرض کنم که امیدوارم
که تهیه کننده یه خبر خوب داد، یکم بهمون وقت باز اضافه تر دادن.
خب خدا رو شکر.
شما یکم بیشتر از یه خود
صحبت. خدمتتون عرض کنم که دیگه با این چینشی که شده و هر اتفاقی که در پشت پرده افتاده، واقعا باید دیگه کنار بیایم. باید روندشو بپذیریم بل اجبار. البته من که چیز نیستم، ولی خب دوستانی که با ناراحتی این صحنه رو ترک کردن باید بپذیرن که این فیلم ها بالاخره فیلم های نوروزی خواهم بود و امیدوارم که یه سری از این فیلم ها واقعا لطمه نخورن به واسطه این فیلم اتفاق. خب فیلم هایی که مثلا با فضایی اومدن که به قول آقای سوراپور 2-3 ماه قبل به سختی خودشونو به جشنواره رسوندن و باز با فضایی که داشتن تونستن فیلمشون الان به اکران هم برسونن و خب نادیده گرفتن سرمایه های دیگرون و همش به خودش فکر کردن، به خودم فکر کردن و اینکه من باید فیلمم بخوره و میخوره و اعلام زودتری که انجام میدن، امیدوارم به این حلالی و به رضایتی که حتما باید داشت توی کارشون، تو کسب و کارشون، تو فیلم سازیشون داشته باشن، امیدوارم اعتقاد قلبی و راسخ داشته باشن و فیلمشون اونقدر فضا رو برای بقیه تنگ نکنه که بتونن به بقیه لطمه بزنه. امیدوارم که یه چنین اتفاقی بیفته برای سال‌های بعد.
خیلی ممنون آقای آزاد.
من هم صحبت بابک موافقم. فقط این نکته رو اضافه کنم که حالا امیدواریم که بعد از سال آینده بعد از عید دوستان برنامه‌ریزی دقیق‌ترش بشن، چون ما بعد از این اکران عید فطر رو داریم و دیگه میخوره به ماه رمضان و اکران عید فطر، برای اون اکران بتونیم دوباره ترکیب موفق‌تری داشته باشیم و در هر حال امیدواریم این فیلم‌ها فروش خوبی داشته باشن که به سینما به حال کمک خوبی میکنه هر کدوم از این فیلم‌ها بفروشن.
هر کدوم از دو عزیز یه پیشبینی هم بکنید.
من با حرف فیلم اکران نوروز استناد می‌کنم به صحبت‌های ساداتیان. فکر می‌کنم در روزهای ابتدایی فیلم متری 6.5 بتونه تو صدر باشه، حال در کنارش هم فیلم رحمان 1400. بقیه‌اش دیگه به بازخوردهای مردمی بستگی داره دیگه. حالا متری 6.5 که احتمالاً تو بین جدیا
رنگوش به نظرم یه گزینه‌ای
آره.
ان که
تو فیلم های جدی ولی فکر می‌کنم متری 6.5 بالاتر باشه تو فیلم غیر کمدی.
قطعاً به خاطر چهره‌هایی که در فیلم متری 6.5 بازی می‌کنن قطعاً با آقای ساداتیان موافق هستم. فکر می‌کنم رکورد چکنی باید منتظرش باشیم.
حداقل تو بین فیلم‌های غیر کمدی رکورد
بله اولین فیلم اجتماعی میتونه باشه بعد از اول یک روز که میتونه یک رکورد چکنی داشته باشه. در کنارش رحمان 1400 فیلم خیلی فکر می‌کنم جذاب بشه، حالا به خاطر حضور آقای مهران مدیری، آقای رضا گلزار اینا و خود فیلمنامه جذابی که داره و در انتها هم فیلم‌های دیگه سایر فیلم‌ها. امیدوارم سینمای کودک فیلم آهوی پیشین سفید هم بتونه یک واقعا فضای ایجاد بشه که بتونه بفروشه، کمک بشه به این بخش و واقعا بخش مهجوری قرار گرفته و اصلا فقط به عنوان که بتونن آمارها رو پر کنن و بگن ما این از این بخش هم یه دونه فیلم داشتیم، ازش همینجوری حمایت نشده باشه، واقعی باشه این حمایت.
خیلی خیلی ممنون از محسن آزاددل و بابک جوادی. ما به دقایق پایانی برنامه سینما معیار رسیدیم، ساعت 15:49 است. من قبل از این که با شما خداحافظی بکنم یک مروری داشته باشیم به برنامه سینما معیار در سال 97 که گذشت. ما امسال خیلی تلاش کردیم که اتفاقات سینما ایران رو از جنبه‌های گوناگون ری همراه شما باشیم و دنبال بکنیم. جشنواره‌های مختلف رو از جشنواره بین‌الملل فیلم فجر، جشنواره کودک، جشنواره مستند، جشنواره فیلم کوتاه، جشنواره فیلم فجر که 14 برنامه مفصل داشتیم و روزانه خدمتون در قالب برنامه صدای سیمرغ ارائه کردیم، و جشنواره مقاومت و جشنواره فیلم عمار، جشنواره‌هایی بودن که ما پوشش دادیم. امسال یک بازخوانی تاریخی داشتیم، اتفاقات و تحولات سینمای بعد از انقلاب رو تا پایان دهه 70، که امیدوارم در سال 98 این فرصت رو داشته باشیم که به دهه 80 و دهه 90 هم برسیم. آثار شاخص و برگزیده سال 97 فیلم‌های سینمایی مهم رو به طور مفصل تحلیل و بررسی کردیم. از تحولات صنفی سینما با شما صحبت کردیم، موضوعاتی مثل انحصار در پخش، دستمزدهای نامتعارف بازیگران، انتخاب نماینده ایران در اسکار، و حالا موضوعات پولشویی و ابهامات مالی که توی برگزاری جشنواره‌های مختلف بود. راجع به این موضوعات با شما صحبت کردیم، راجع به درجه بندی فیلم‌های سینمایی و لزوم این اتفاق که امیدوارم سال 98 خیلی جدی‌تر مطرح بشه صحبت کردیم، و برنامه‌های موضوعی هم داشتیم که حالا بسته به وضعیت اکران به اونها پرداختیم، از تصویر زن در سینمای ایران و بحث سواد رسانه‌ای که دو برنامه مفصل داشتیم راجع به این موضوع، که امیدوارم سال بعد فرصت اینو داشته باشیم که بیشتر به این مسئله بپردازیم، و بررسی آثار شاخص 40 سال سینمای بعد از انقلاب، موضوعات مهمی بودش که سال 97 با شما مطرح کردیم. یک تشکر ویژه‌ای هم دارم از مهمانان عزیزی که توی این مدت داخل استودیو و تماس‌های تلفنی باهاشون داشتیم، که سعی می‌کنم اسم تک تک این عزیزان رو بگم، امیدوارم عزیزی از قلم نیفتاده باشه، که اگر افتاده باشه همینجا ازش عذرخواهی می‌کنم. آقای علیرضا داوودنژاد عزیز، بهروز افخمی، آقای جمال ساداتیان، سعید سهیلی، محمد حسین فرح‌بخش، آقای مسعود عتیابی، آقای ضیا هاشمی، مهدی سباق‌زاده، سیاوش اسعدی، منصور سهراب‌پور، محمد علی میرزایی، حبیب اسماعیلی، اسماعیل فلاح‌پور، سعید خانی، ابراهیم ایرج‌زاد، امیر حسین علم‌الهدا، داریوش بابایان، شاهرخ دستورتبار، امیر پروین حسینی، که با آقای پروین حسینی راجع به این جشنواره‌ای که برای شبکه نمایش خانگی میخوام برگزار بکنن سال بعد، حتما توی اوایل سال 98 با ایشون مفصل صحبت میکنیم راجع به این مسئله، آقای سید محمد حسینی نازنین، عباس رافعی، عباس بابدهی، تورج اصلانی، مسعود نجفی، حبیب ایلبیگی، مهرداد فرید، جعفر گودرزی، دکتر سید بشیر حسینی، مهدی جعفری و آقای فرزاد اجدری و مرتضی علی عباس میرزایی. اینها عزیزانی بودن که از عوامل سینمایی باشون صحبت کردیم. یک تشکر خیلی ویژه‌ام از کارشناسان و مهمانان عزیزمون بکنم که در طول سال همراهشون بودیم، آقای بابک جوادی و محسن آزاددل عزیز که تو برنامه قبلی هم بودیم و امروز در آخرین برنامه سینما معیار کنار ما بودن، آقای پرویز جاهد، آقای امید روحانی، شاهرخ دلکو، امیررضا نوری پرتو، دکتر زهرا محمودی، آریا قریشی، پوریا ذوالفقاری، سید امیر جاوید، محمد رضا مقدسیان، عبدالجواد موسوی، دکتر غلام رضا آذری، علی فرهمند، محسن جعفری راد و مهدی انصاری، آرش فهیم، جواد محرمی، آریان گلصورت و امیر حسین بابایی و حمید رضا حاجی حسینی و امید رنجبر. امیدوارم کسی رو از قلم ننداخته باشم. از تمام رسانه‌های فضای مجازی و نوشتاری هم تشکر می‌کنم که برنامه‌های ما رو پوشش دادن، از سامانه سینما تیکت، کانال سینما که جزء کانال‌هایی بودند که خیلی خاص برنامه‌های ما رو پوشش می‌دادن، از همه عزیزانی که در طول سال همراه ما بودند و حالا دیگه جاش نیست که اسمشون رو بگیم، کافه سینما رو از جشنواره خیلی برنامه‌های ما رو پوشش دادن. از همشون تشکر می‌کنم و امیدوارم که در سال جدید بتونیم همکاری بهتری با اهالی رسانه هم داشته باشیم. به پایان آخرین برنامه سینما معیار در سال 1397 رسیدیم. با اعلام ساعت 15:54 از همه شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. سال نو رو پیشاپیش بهتون تبریک میگم. امیدوارم که سال بسیار خوبی رو در کنار خانواده و عزیزانتون در انتظارتون باشه و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
شنیدید شنوندگان گرامی، دعوت میکنم سمت اندیشه رو بشنوید.
روشنای آوردگاه زندگی، چراغی از بلور تفکر.
کشور نیاز شدیدی دارد به فکر، اندیشه برزید.
نوری به سمت اندیشه را اینجا گاه دوباره شنیدن، سمتی برای پویایی، پویشی نوین به سمت رسیدن. اینجا سمت اندیشه است. سمت اندیشه، کاری از رادیو گفتگو.
من یه بحث معرفتی میخوام بکنم که تأکید بر اون مطلبیست که همواره بنده تکرار کردم و گفتم و اون عبارت است از انقلابی موندن و انقلابی حرکت کردن. انقلابی موندن و انقلابی حرکت کردن. مجموعه انقلاب از اول انقلاب یک تفکر غلطی وجود داشت و اون این بود که انقلاب تا وقت تشکیل نظامه. وقتی که نظام تشکیل شد، نهادها و مقررات و دیوان سالاری و اینها مستقر شد، دیگه انقلاب بره دنبال کارش، کاری با انقلاب دیگه نداری. انقلاب را هم معنا میکنن به تنش و دعوا و سرصدا و کارهای غیرقانونی و از این حرف. یه چنین تفکری مال امروز نیست، از روز اول پیروزی انقلاب یه چنین تفکری وجود داشت. این تفکر غلط. انقلاب مراحلی داره. اونچه که در اول انقلاب در سال 57 اتفاق افتاد مرحله اول انقلاب بود، یعنی انفجار در مقابل نظام غلط باطل طاغوت و ایجاد یک نظام جدید بر مبنای آرمان‌ها و ارزش‌های نو و با لغت نو، با تعابیر نو، با مفاهیم نو. این مرحله اول انقلاب. بعد مرحله دوم، این نظام بایستی ارزش ها رو محقق کنه. این ارزش ها اگر بخواد تحقق ببخشه یک دستگاه مدیریتی لازم داره، اون میشه دولت انقلابی. بنابراین مرحله بعد از نظام انقلابی ایجاد دولت انقلابی است، دولتی که ارکان اون انقلاب رو باور کرده باشن، از بن دندان و دنبال انقلاب باشه. بعد که این دولت انقلابی تشکیل شد، اون وقت بایستی به وسیله اجراییات درست، قانون درست، اجرای درست، این آرمان‌ها و ارزش‌هایی که مطرح شده، این آرزوهای بزرگ انقلابی، اینا یکی یکی در جامعه تحقق پیدا کنن. اون وقت نتیجه می‌شود جامعه انقلابی. بعد که جامعه انقلابی درست شد، وقت زمینه برای ایجاد تمدن انقلابی و اسلامی به وجود میاد. انقلاب تمام نمیشه، انقلاب استمرار داره، انقلاب ادامه داره، متوقف نمیشه انقلاب.